أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: هلك امرؤ لم يعرف قدره، آن کس که قدر خودش را نشناسد هلاک می شود. این کلام حکیمانه مولا علی علیه السلام گویای آن است که شناخت خود و شناخت جایگاه خود بسیار تأثیر گذار است در موضع گیری بجا و مناسب. هر کسی در هر زمانی شأنی دارد، اگر بیش از شأن خودش قدم بردارد این عامل سقوطش خواهد بود. رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الى عین. جا دارد که ذکر خیر از فقیه مجاهد، از حکیم برجسته آیت الله مصباح یزدی داشته باشیم. بزرگی که فقه و حکمتش تحت شعاع سیاستش قرار گرفت، در این تشبیهی که میخوام بگم فقط یک بعد مد نظرم هست. امام راحل عظیم و شأن ما فقیه برجسته بود، اصولی برجسته بود، حکیم برجسته بود، یکی از کسانی که بعداً از مخالفین امام شد تو خاطراتش دارد که من اگر الان هم کسی را بیابم که اسفار ملا صدرا رو درست فهمیده باشه بهتر از امام، میروم پیش او زانو میزنم. حتی مخالفین امام هم این سخن رو دارند. ولی در صحنه عمومی جامعه مقام فقهی اصولی فلسفی امام شناخته شده نیست و تحت شعاع سیاست امام است که بسیار برجسته بود. آقای مصباح 15 سال شاگرد آقای بهجت بوده. 15 روز نه، 15 سال. خب علاوه بر این که درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی رفته، درس مرحوم امام رفته، شخصیتی است که استخوان بندی فقهیش در محضر این عالم بزرگ شکل گرفته و تا آخر مرحوم آیت الله العظما بهجت علاقه داشت به حضرت آقای مصباح. در عرصه حکمت هم همه قبول دارند که از برجستگان حوزه بود، رضوان الله تعالی علیه 30 سال شاگرد مرحوم علامه طباطبایی است. ظاهرا یک جلد المیزان را هم ایشان ترجمه کردند. در عرصه حکمت حتی مخالفین 100% ایشان هم او را می ستایند. البته در کرار اینها او عالم بصیر بود، عالمی بود که مرابط بود، علما و شیعتنا مرابطون فی الصقر الذی یلی ابلیس و عفاریته. این بینش و بصیرتشون، این فقیه و حکیم بزرگ را آماج بی‌رحمانه ترین اهانت ها قرار داد. یعنی در عرصه نقد مخالفانشون هیچ مرزی را رعایت نکردند. اگر شرایط کرونا نبود، من مطمئنم یکی از تشیه های کم نظیر از ایشان در کشور صورت می گرفت. ولی شرایط کرونا شرایط ویژه هست. رضوان الله تعالی علیه بحثمون را تبرک می کنیم با خوندن حمد و سوره بر روح بلندش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سخن پیرامون این بود که آیا معاتات مفید ملک هست یا معاتات مفید ملک نیست. عرض می کنم که ایشان مدعی شد که معاتات مفید ملک لازم هست. بعد وارد مدعای بعض الاساتین شدند که اگر بگوییم معاتات مفید اباحه است و آنن مای قبل از تصرف مفید ملک می شود، این مستلزم تأسیس قواعد جدیده در فقه خواهد شد. یک قاعده جدیده این است که مستلزم آن خواهد بود که العقود لا تكون تابعة للغصود. نقد و بررسیش به پایان رسید. قاعده جدیده دوم این است که اراده تصرف، اراده تصرف یا خود تصرف مملک باشد و این سابقه ندارد که کانالی درست کنیم برای مملک بودن به نام اراده تصرف یا خود تصرف. و قابل تطبیق با مثل اعتق عبدکعنی هم نیست. اونجاها اذن ضمنی بود. یا تصدق به مالی که گفته است که تصدق به مالی، اونجا هر دو جا اذن ضمنی هست که به ملک خودت در بیار و از طرف من آزاد کن یا صدقه بده. اینجا چنین اذن ضمنی هم نیست. خب این قاعده جدیده است که گفت ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که بله، اراده تصرف یا خود تصرف مملک است، ولیکن این قاعده جدیده نیست، بلکه قاعده ایست که از همون ادله بهش رسیدیم. این قاعده ایست که از همون ادله بهش رسیده ایم. یک، آن که ما دو گونه دلیل داریم. یکی دلیل مستقل بر چیزی، دو دلیل غیر مستقل، دلیلی که از جمع بین دلیلین به دست می آید. شما انتظار دارید که ما یک دلیل مستقل داشته باشیم بر مملک بودن اراده تصرف یا خود تصرف. ما در فقه این چنین نیست که تنها سراغ ادله مستقل بریم، بلکه از ادله غیر مستقل هم استفاده میکنیم. این نامش استنباطه. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما اصول رو بر شما القاء میکنیم، مبانی رو بر شما القاء میکنیم و شما استنباط کنید. استنباط همینه که چند دلیل رو کنار هم بگذارید و به یک جمع‌بندی برسید. دو، ما در اینجا سه طایفه دلیل داریم که باید در این عرصه این سه طایفه دلیل رو جمع کنیم. یک، استصحاب بقای الغه هر یک از متعاطیین به مال خودشون، استصحاب بقای مبیع بر ملک بایع و استصحاب بقای ثمن بر ملک مشتری. چرا؟ چون شک داریم که آیا با این تعاطی مالکیت ثمن برای بایع حاصل شده یا نشده. مالکیت مثمن برای مشتری حاصل شده است یا نشده است؟ استصحاب در اینجا چه میگوید؟ استصحاب میگه قبل از این نبوده و الان هم نیست. این یک طایفه دلیل. دو، ادعای اجماع شد بر اباحه مطلق التصرف در مأخوذ به معاطات. مطلق التصرف یعنی چی آقا جون؟ احسنتم، تصرفات مالکانه و تصرفات غیر مالکانه. خب بگید تصرفات مالکانه، تصرفاتی که توقف بر ملک دارد، مصادیقش رو بیان کنید. بارک الله. دیگه مثل وقف، مثل عتق، گفتید اینا را، بسیار خوب، مثل صدقه، اینا اسمش تصرفات مالکانه است. اجماع داریم که وقتی تعاطی صورت گرفت بر طرفین مباح است هر تصرفی، چه مالکانه اش چه غیر مالکانه اش. این طایفه دوم. الطایفه الثالثه من الادله، طایفه ای است که میگوید بعض تصرفات توقف بر ملک دارد، مثل بیع، مثل عتق، مثل وطی، مثل وقف، مثل صدقه. ما این سه دلیل پیش روی ما هست. اصل به ما میگه نه 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 نه، هیچ جا به جایی صورت نگرفته. اجماع به ما میگه بله بله، جا به جایی صورت گرفته و هر کاری میتونیم بکنیم. اطلاق داره. سه، در خصوص بعضی از تصرفات دلیل داریم که باید مالکیت بیاد تا شما بتونی تصرف کنی. خروجی این سه دلیل همین می شود که ما گفتیم، یعنی آن که معاتات مفید اباحه تصرف هست و بخواهیم تصرفات مالکان کنیم باید اون اباحه تبدیل به مالکیت بشه. این چه مشکلی داره؟ شما گویا در ذهنتون ترسیم شده که ما بر هر موضوعی نیاز به عرض میکنم که دلیل مستقل داریم. دلیل مستقل، دلیل استنباطی که از جمع بین دلیلین به دست آمده، اونم دلیله، اونم دلیله. پس این که میگید قواعد جدیده در فقه پیدا میشه، نه، این قاعده مثل همون قواعد دیگر. پس یک، آن که ما دو نوع دلیل داریم. دو، آن چه در اینجا گفته شده حاصل جمع بین ادله هست. فرمایش دارید؟ بفرمایید.
این نحو جمع، اگه ما ببینیم تصرف ملکیت آور است، در حقیقت سبب و مسبب را یکی دانستن است، در حالی که جمع بین ادله چنین اقتضا می کند که قبل از تصرف ملکیت حاصل بشه بعد تصرف صورت بگیرد.
جانا سخن از زبان ما می گوی.
شیخ میگه اراده تصرف یا خود تصرف مملکت.
باشه باشه، اراده، با اراده تصرف که مشکل شما نداری. نه نه، حالا فعلا نه، اینجا که جای استخون لا زخم گذاشتن نیست که. پس اراده را قبول دارید شما، مشکلی نداره.
بس بشه اراده مملک هست یا مملک نیست خودش.
بله احسنتم. جمع بین ادله میگوید شما داری تو دلیل ها میگرده، میگه یا ایها الذین آمنو ان ارادت تصرف ممل، ما چنین دلیلی نداریم. ولی ما همه جا دنبال یا ایها الذین آمنو چنین دلیلی میخواهیم. نه نداریم. اما جمع بین ادله که همین رو اقتضا میکنه با سبکی که یک و دو و سه پیش رفتیم. خب و اما خود تصرف، بله، آنن مای قبل تصرف پیدا بشه، چه اشکال داره؟ لازم نیست که یک سال قبل از تصرف مالکیت آمده باشه، بعد یک سال عرض میکنم که دعا موسا و امن هارون، موسا دعا کرد خدای این فرعون علیه ما علیه رو سرنگون کن، هارون هم گفت الهی آمین. قرآن میگه که فستجی بت دعوتو کما، دعاتون مستجاب شد. از اون وقتی که گفته شد فستجی بت تا رفت فرعون سرنگون بشه 40 سال طول کشید. اینجا ما نمیخواییم یک سال قبل از تصرف مالکیت بیاد، آنن مای قبل از تصرف.
آنن ما قبل از تصرف، خود تصرف مملک نیست.
میفهمم. اگر ما گفتیم اگر اراده تصرف یا خود تصرف، منتها خود تصرفی که حتی با قیچی عقلی هم نمیتونی تفکیک کنی آنن ما رو، حتی با قیچی عقلی هم نمیتونی، آنن ما قبلش بیاد. آقا اصلا بیرون رفتیم عزیز دل من، تموم شد العقود و تابعتون للقصود، دیگه باش کاری نداریم. گفت که اگر کلامونم بیفته، وقتی وارد دلیل سابق شدیم نمیریم کلامون رو برداریم، این دلیل جدیدیه. چون باز هنوز سمون، نه اون فضا یه چیز بود، این چیز دیگره، یه چیز دیگریست به نام اینکه اراده تصرف یا تصرف به اصطلاح بخواد مملک باشه، این فقه جدیده. میگیم نه جدید نیست، بلکه با استفاده از همون دلیل هاست.
شما در بیان قواعد فرمودید که برخی از این 7 قاعده برمیگردن به 2-3 تا از قاعده ها، که ظاهرا مرادشون اینه که یعنی برمیگرده به اصل اشکال.
7 قاعده، 7 قاعده کدومه؟
جان؟
7 قاعده کدومه؟
هم قواعدی که اینجا بعض اساتید فرمودن موقعی که شما داشتید اینا رو بیان می‌کردید.
بله، درست.
این قاعده دوم می‌تواند برگرده قاعده اول.
به هر چی می‌خواد برگرده، می‌خوام بگیم چیز جدیدی نیست. اول برگرده یا برنگرده، می‌خوام بگم جدید نیست. 3، ما در عرصه غیر معاتات 2 مورد داریم که این 2 مورد دقیقاً از همین شیوه وارد شدیم. 1، اگر فروشنده ای خانه اش را فروخت به مشتری و تا 1 ماه برای خودش حق الخیار قرار داد، اگر تو این 1 ماه یک مشتری چربتری پیدا شد، خونه را فروخته بود به 1 میلیارد که شنیدم که الان یک خانه پیش پا افتاده در مناطق معمولی به این قیمته، اگر یک مشتری پیدا شد گفت 1,200,000,000 بهت میدم، کسی که حق الخیار قرار داده، این حق رو داره بفروشه یا نه؟ گفته تا 1 ماه من فروشنده حق داشته باشم. یقینا داره، چون حق الخیار برای خودش قرار داده. چی؟
چگونه اون معامله دوم رو انجام میده؟
میگه بسیار خوب، 1,200,000 از من میخوای، بیع تو این خانه را به جناب عالی به 1,200,000
همین...
یعنی آقا جون حق الخیار همینه دیگه، اصلا من حق الخیار قرار میدم برای همین چیزا. حق الخیار که جایزه، المؤمنون عنده شروع احسنتم، حالا که مشخصه همینجا وایستید. به چه ملاکی این جناب بایع می فروشد مجددن این خانه که فروخته شده به 1,000,000,000 به 1,200,000,000؟ به این ملاک که جمع میکنیم بین بی، بین سلطنتش بر فسخ عقد اول و از طرفی توقف صحت بیع ثانیش بر ملک، میگوییم این جناب بایع که خانه را میفروشه به او ارادت و بیع ماله فی زمن الخیار موجب میشه فسخ عقد سابق. درسته؟ اراده به ملک او در میاد، مجددن این خانه به ملک او در میاد، چون لا بیع الا فی ملکن، و وقتی که درآمد این میفروشه به نفر دوم. آنن مای قبل از تصرف بیعی به ملک او در آمده.
مشتری در این مدت خیار حق تصرف دارد یا ندارد؟
تحت اون ضوابط هست. یعنی چه تحت این ضوابط هست؟ در جاهای دیگر در عرصه خیار چه میفرمایید؟ همونی که در اون چارچوبه میگید اینجا هم بگید. این که مشتری چه میکنه، ما الان کاری به مشتری نداریم.
عقد ضمن عقد نباید باشه دیگه، حق الخیار فسخ میکنم بعد میفروشم.
این فرافکنی است. در اینجا دو تا بحث داریم. یک بحث این از تکلیف این مشتری چی میشه، ما کاری الان به این نداریم. ما کارمون الان به این بایه است در کالایی که باقی مونده، مشتری تصرف نکرده، نفروخته این خونه را، اجاره نداده، سر جاش هست. اینجا میتواند این بایه بفروشد یا نه؟ همه فقها ها میگن چون 1 ماه برای خودش حق فسخ قرار داده، نفس این اراده فسخ مملک او میشه، مملک میشود و این جناب بایع مجددن میشود مالک این دار و میفروشدش به 1,200,000. خب مرحبا به ناصرنا، معناش چیه؟
هاشناشیش یعنی خیاره، یعنی یه قاعده دیگه.
معناش چیه؟ معناش پاشنا آشیلش هر چه می‌خواهد باشه. شما حتی اگر مشتری این خانه را هم فروخته باشد، این آقای مالک که فروخت این خانه را، اون معامله شما میگید آقای مشتری از بین میره. من الان میگم کاری به این نداریم. مدعای ما داریم تنظیر میکنیم، میگیم مالکیت آنن مای قبل تصرف آقای بعض الاساطین بی سابقه نیست، مستلزم فقه جدید نیست، این سابقه داره. ما این کار رو در بیع الخیار کردیم، گفتیم معامله دوم آقای بایع قبوله، بابا مالکیت نداره. پاسخش این است، مالکیت آمده. از کجا آمده؟ از این که اراده فسخ عقد آنن مای قبل از تصرف براش مالکیت آورده. فعلا هازا، اون چه در اینجا میخواهیم بگیم، میخواهیم این استبعادتون رو از بین ببریم. این یک. دو، تصرف واهب فیما وهبه لغیره تصرفا منوتا بالملک. اگر کسی چیزی را به کسی بخشیده، بعد همین آقای واهب اراده کرد که همین را به دیگری ببخشه، من این قصه چطور هیچ وقت از یادم نمیره. بچه بودم، هنوز مدرسه ابتدایی هم نرفته بودم، یه آقایی رفته بود مشهد. این مال سال، عرض می کنم که 1345، هنوز مدرسه رفته بود. یه آقایی رفته بود مشهد، از مشهد آورده بود و یه تسبیح برای ما سوغات آورد. این دید من تصویر رو دست گرفتم دارم میچرخونم، دیدم با عصبانیت آمد تصویر رو از دستم گرفت، گفت تصویر بشتادم داره بازی میکنه. تصویر رو از دست ما گرفت، این آقای واهب رجع عن هبته. حالا اون به یک بچه هبه داده، حالا اگر یک کسی خونش رو هبه کرد به کسی و پشیمون شد، اینجا میتونه تصرف کنه یا نه؟ میتونه. آنن مای قبل از تصرف این متاع به ملکش در میاد. جنبندی، پس این سخن که اراده تصرف یا خود تصرف مالک ملکیت آور باشد، این فقه جدید و قاعده جدید نخواهد بود. بخوانید اما ما ذکرهو، اون آخر،
اما ما ذکره من لزوم کون ارادت التصرف مملکن فلا بأس به التزامه اذا کان مقتضى الجمع بین الاصل.
اصل کدام است اینجا؟
استصحاب.
احسند.
و دلیل جواز التصرف المطلق
اجماع بر اباحه تصرف.
و ادلت توقف بعض التصرفات على الملك فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوضع و البیع و الاتقه و شبه هما
و شبه ها و شبه ها مثل وقف بله و شبه ها. پس اون اشکال و این هم جواب انشالله فردا به نقدش میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.